أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت هست، و برای این مطلب سه تفسیر ذکر شده. تفسیر اول این بود که آثار حجیت بر حجت مشکوکه بار نمیشه، حجت باید واصله باشد تا مؤثر باشه. خبر ثقه‌ای که میخواهد چیزی را حلال کند، باید هم خود خبر ثقه به ما واصل بشه، هم حجیتش به ما واصل بشه تا مؤثر باشه. و الا فرض کنید اگر ما یک عامی داشتیم، حرم الربا، خبر ثقه گفت لا ربا بین الوالد والولد، اما حجیت این خبر ثقه برای ما معلوم نبود، ما معذور نیستیم دست برداریم از اون عموم حرم الربا به صرف شک که در حجیت این خبر ثقه و یا شک که در وجود این خبر ثقه. اما منجزیت از آثار معرضیت للوصول هست، همین که خبر ثقه بر ثبوت یک تکلیف، مثل خبر ثقه بر حرمت حلق لحیه در معرض وصول بود، به لحاظ خود وجود خبر ثقه و به لحاظ حجیتش در معرض وصول بود، اون وقت منجز می شود. اما قبل از معرضیت للوصول خب تنجیزی ندارد، تنجیز از آثار حجت بر تکلیف است که در معرض وصول باشد. البته در شبهات موضوعیه که فحص لازم نیست، اونجا حجت تا واصل نشود منجز نیست. خبر ثقه بر نجاست این انا در معرض وصول هم باشد، اما منجز نیست، چون فحص لازم نیست از وجود خبر ثقه در موضوعات. بریم بپرسیم آیا کسی خبر داد که این آب نجس است یا خبر نداد، همچو کاری بر ما واجب نیست. ولذا در شبهات موضوعیه صرف معرضیت امار للوصول کافی نیست برای منجزیت آن. خب به همین تقریب می شود گفت که ما تا واصل نشود بمون حجیت یک اماره، یا اون بخش منجزیت اماره در شبهات حکمیه معرض وصول نباشد، یقیناً منجز نیست. مؤثر هم که نبود، پس میشه گفت که شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است، ای به عدم آثار الحجیه کالمنجزیت و المعذریه. این تفسیر اول بود. تفسیر دوم هم این بود که ما بگوییم در حجیت اماره علم به جعل حجیت اخذ شده، به تقریبی که گذشت و ما البته قبول نکردیم، طبق این تقریب هم تا علم پیدا نکنیم به جعل حجیت، اماره در حق ما حجت نمیشه. تقریب تفسیر سوم تفسیر مشهور بود که گفتند تا حجت واصل نشه حقیقت حجیت و روح حجیت محقق نمیشه، ولذا تعبیر میکنند، میگن فعلیت حکم ظاهری یا به تعبیر دیگر فعلیت حجیت بالوصول است. تا حکم ظاهری واصل نشود یک حکم سوری است، لا حقیقت له، لا روح له، که از این نتیجه مهمی هم گرفته بودن. نتیجه این بود که مثلا مرحوم آقای خویی که اشکال میکرد در استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب نجاست مثلا آبی که متغیر بود و بعدن توسط هوا و یا تابش خورشید تغییرش از بین رفت، آقای خویی میگفت استصحاب نجاست این ما جاری نیست، استصحاب در شبهات حکمی است. رجوع میکرد به قاعده طهارت، اگر نوبت به اصل عملی میرسید رجوع میکرد به قاعده طهارت. آقای خویی قاعده طهارت جاری میکرد، با این آب وضو میگرفت، نماز میخوند، بعد اگر یک روزی میفهمید که اشتباه کرده و استصحاب در شبهات حکمیه هیچ اشکالی ندارد کما علیه المشهور، ولو ما هم مثل آقای خویی فکر میکنیم استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری نمیدانیم، ولیکن مشهور جاری میدانن، اگر یک روزی معلوم بشه حرف مشهور درسته، خب آقای خویی چی میگفت؟ آقای خویی میگفت که من تا حالا هم استصحاب نجاست داشتم ولی به من واصل نبود، و هم قاعده طهارت داشتم، چون تنافی نیست بین این دو حکم. قبل از وصول استصحاب نجاست وقتی واصل نیست چه تنافی دارد با قاعده طهارت؟ تنافی بین احکام ظاهریه بعد از وصول آنهاست، چون فعلیت حکم ظاهری بعد از وصول است. پس من تا حالا قاعده طهارت داشتم در این آب و یا در این لباس که با اون نماز خواندم، تا حالا قاعده طهارت داشتم، من تا استصحاب نجاست هم داشتم، تا امروز خبر نداشتم که استصحاب نجاست دارم، از امروز به بعد فهمیدم حرف مشهور درسته، استصحاب نجاست در شبهات حکمیه جاریه، از امروز به بعد استصحاب نجاست به من واصل شده، دیگه قاعده طهارت از امروز به بعد جاری نیست. اما در مقابل این نظر، نظر صحیحی که ما اختیار کردیم وفاقا لسید سعد، اینه که عرض کردیم که از نظر عقلی روح حکم ظاهری تنجیز و تعذیر که نیست. تا ما بگیم منجزیت و معذریت فرع بر وصول است، روح حکم ظاهری در حکم ظاهری الزامی ارادت المولا للاحتیاط و رعایت تکلیف الواقعی المشکوک هست. مولا میخواهد ما مراعات کنیم اون تکلیف واقعی مشکوک رو. حکم ظاهری ترخیصی هم روحش این است که مولا راضی است که ما رعایت نکنیم تکلیف واقعی مشکوک را و احتیاط نکنیم. خب اینها با هم جمع نمیشن. استصحاب نجاست با قاعده طهارت با هم جمع نمیشن. چه من بدانم چه ندانم، هم استصحاب نجاست هم قاعده طهارت، اینا با هم جمع نمیشن. چون استصحاب نجاست روحش عبارت از این هست که مولا میخواهد شما اجتناب کنید از این ماء مستصحب النجاسه. روح قاعده طهارت این است که مولا راضی است شما اجتناب نکنید از آن. بالاخره مولا میخواهد ما اجتناب کنیم از این ماء مستصحب النجاسه واقعا، یا راضی است که ما اجتناب از آن نکنیم. نمیشه که هم بخواهد ما اجتناب کنیم هم راضی باشد ما اجتناب نکنیم، اینا با هم جمع نمیشه. ولذا مرحومای صد فرموده که ما اگر به همچو وضعی مبتلا میشدیم که میفهمیدیم که استصحاب نجاست تا حالا جعل شده بوده برای ما ولیکن ما توجه نداشتیم، می فهمیم خیال می کردیم قاعده طهارت داریم و الا قاعده طهارت نداشتیم. چون استصحاب نجاست این مانع میشه از تعبد به قاعده طهارت. استصحاب نجاست که واقعا داشتیم ولو خودمان بی خبر بودیم، پس دیگه محال است که قاعده طهارت ما داشته باشیم. بله، اصالت العموم در کل شیء لک طاهر جاری بود و به ما می گفت من اماره هستم بر این که در اینجا شمایی که علم ندارید به مخصص، علم ندارید به جریان استصحاب نجاست، من اصالت العموم اماره ام در حق شما، میگم شما طهارت ظاهریه دارید استصحاب نجاست ندارید، ولی من اماره ام. حالا کشف خلاف شد، معلوم شد من اشتباه میگفتم، شما قاعده طهارت نداشتید بلکه استصحاب نجاست داشتید. اون وقت این بحث مشکلاتی که داره در جایی است که ما نتونیم اصالت العموم جاری کنیم. مثلا قاعده طهارت داریم، خوب گوش بدید، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. یک آقایی آمد گفت هاذا الماء قذر نجس، نمیدونیم سقه است یا غیر سقه. حجیت خبر سقه رو به شکل کلی ما میدانیم، مثلا حتی در موضوعات میدانیم خبر سقه حجته، پس عموم قاعده طهارت تخصیص خورده شده کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر او یخبر ثقتون به انه قذر. خب ما نمیدونیم، شاید این آقا ثقه باشه، خبر داد که این آب نجس است، شاید خبر ثقه بر نجاست این آب قائم شده باشه. چجور ما بگیم قاعده طهارت جاریه؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل میشه دیگه، جایز نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. اگر توارد حالته نبود در این آقا که یک زمانی ثقه باشه یک زمانی غیر ثقه، بشتبه المتقدم و بالمتأخر، اگر توارد حالته نبود خب استصحاب میکردیم عدم وثاقت این آقا را، ولی چه کنیم در جایی که توارد حالتین باشه؟ چه بکنیم؟ شبهه مصداقی است، اصل موضوعی هم که نداریم بگه این آقا ثقه نیست یا این آقا ثقه است. استصحاب وثاقت و عدم وثاقت تعارض کرد، چه بکنیم؟ مرحومای صدر فرموده که ما یک راهی پیشنهاد میکنیم و اون راه اینه، میگیم برید سراغ اون احکام ظاهری که موضوعش شک در حجیته، شما شک دارید در حجیت خبر این آقا، خب نمیتونید قاعده طهارت جاری کنید در این آب، چون قاعده طهارت در این آب فرض این است که مبتلاست به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل. اما اون احکام ظاهریه‌ای که موضوعش شک در حجیت خبر این شخص هست، اونها رو که اشکال نداره جاری کنیم. مثلا براءت از حجیت خبر این شخص، خب براءت از حجیت هذا الخبر که از رفع بالا یعلمون، از اطلاق رفع مالا علمون به دست میاد، چون اطلاق رفع مالا علمون که منحصر نیست به حکم واقعی مجهول، حکم ظاهری مجهول رو هم شامل میشه. ما در این حجیت مجهوله خبر این شخص رفع مالا علمون رو پیاده میکنیم، این که دیگه مشکل نداره که. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون فرموده که نسبت براءت از حجیت خبر این شخص با واقع حجیت خبر او مثل نسبت حکم ظاهری است به حکم واقعی. چجور حکم واقعی و حکم ظاهری تضاد نداشت، تنافی نداشت؟ براءت از حرمت شربتتون با واقع حرمت شربتتون تضاد نداشت کما بیناه مفصلا. خب براءت از حجیت خبر این شخص هم با واقع حجیت خبر این شخص همون نسبت رو داره. در واقع این براءت از حجیت حکم واقعیش میشه واقع الحجیه، یعنی چون این حکم ظاهری را ما اجرا کردیم در مورد شک در حجیت، مجرای براءت از حجیت شک در حجیت بود. چجور براءت از حرمت شربتتون در مورد شک در حرمت واقعی جاری می شد و تضادی نداشت؟ با او اینجا هم همینطوره، تضادی نداره. اسم اینو میذاره براءت طولیه. اگر شما میخواستید حکم ظاهری در عرض حجیت این خبر جاری کنید، مثل اینکه بیایید در خود اون آب قاعده طهارت جاری کنید یا براءت از نجاست جاری کنید، اون نمیشد، چون اونها تخصیص خورده بود به دلیل حجیت خبر ثقه بر نجاست و این خبر شبهه مصداقیه خبر ثقه بر نجاست بود. اما اون حکم ظاهری که در مورد شک در حجیت جاری میشه که ازش تعبیر میکنیم به حکم ظاهری طولی، یعنی در طول شک در حجیت این خبر جاری میکنیم، حالا یا براءت طولیه یا استصحاب عدم وثاقت این مخبر که میشد اصل استصحاب طولی، در شک در حجیت این خبر ثقه، اگه اصل موضوعی شک در حجیت خبر این شخص، اگه اصل موضوعی داشتیم او میشد حکم ظاهری طولی، استصحاب عدم وثاقت. او که نیست، براءت از حجیت خبر این شخص میشه براءت طولیه. مشکل حل میشه. آقای صدر اختلاف رتبه رو رافع تضاد ندونست، اما گفت چه جور حکم ظاهری و واقعی تضاد ندارند، اینجا هم اون حکم ظاهری مشکوک که حجیت آزل خبر است با این حکم ظاهری که در مورد این شک در حجیت این خبر جاری می شود همون نسبت رو دارن و تضادی بینشون نیست و لذا اینجور مشکل رو ایشون حل کرده. به نظر ما این فرمایش ایشون تمام نیست. اولا این فرمایش در این مثال که ما زدیم براءت از حجیت خبر این شخص آثار طهارت این ماء مشکوک را نمیگذاره ما بار کنیم. براءت از حجیت این خبر چی میگه؟ میگه بگو انشاءالله این خبر حجت نیست، شما معذوری نسبت به حجیت این خبر، اما لازمه عقلیش اینه که آثار طهارت این ماء مشکوک رو بار کنی. این به درد نمیخوره که اصل براءت از حجیت این خبر که مفادش مفاد مطابقیش این نیست که رتب آثار طهارت علی هذا الماء المشکوک، اون قاعده طهارت بود که میگفت که این آب مشکوک بگو انشاءالله طاهر است، اون هم که گفتید مبتلاست به شبهه مصداقیه مخصص منفصل. چجور ما این آب وضو بگیریم؟ چجور لباس متنجسمون رو با این آب بشوریم؟ اگه قاعده طهارت در این آب جاری نشود ما که نمیتونیم با براءت از حجیت این خبر آثار طهارت رو بار کنیم. بله اماره داشتیم که این خبر حجت نیست. اماره که نداریم، اصل براءته. خب اصل براءت اصل محرز که نیست. خب یه لحظه اجازه بدید. اگر شارع بگوید اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم. اصل براءت از وجوب وضوء اگر جاری کردید میتونید اثبات کنید وجوب تیمم را؟ ابدا. اصل براءت که اصل محرز نیست. اصل براءت میگه شما نسبت به این مشکوک معذوری، اما آثار شرعی واقع رو میتونی بار کنی، اینو که نمیگه که. شارع تا نگه ذاک الماء طاهر ظاهرا، شما نمیتونی آثار طهارت اون آب رو بار کنی. آی خویی خب قاعده طهارت رو جاری میکرد در اون آب، میگفت تا حجیت خبر این شخص به من واصل نشه هیچ مزاحمی در سر راه جریان قاعده طهارت در اون آب نیست. شما آی صد فرمودید تمسک به دلیل قاعده طهارت در این آب، تمسک به آب در شبهه مصداقی مخصص منفصله، چون مخصص منفصل آمد گفت اذا اخبر ثقتون به نجاست الماء فلا تجی قاعدت و طهاره، و شاید اینجا مصداق خبر ثقه باشه بر نجاست ما. جناب آیستد براءت از حجیت این خبر مگر میتونه اثبات کنه که ما آثار طهارت آب رو میتوانی بار کنیم؟ پس فرمایش شما اولا همه جا کارگشا نیست. در این مواردی که ما میخواییم احکام وضعی بار کنیم، مثل این مثال، ما نمیتونیم دیگه حکم وضعی بار کنیم. بله، در مثل جایی که اون حکم واقعی حکم تکلیفیه، مثلا ما شک داریم در حرمت مثلا شرب توتون، رفع اعمال و علمون میخواییم جاری کنیم در حرمت شرب توتون، ولی یک همین آقای متوارد الحالتین که یه زمانی ثقه بوده یه زمانی غیر ثقه آمد گفت شرب توتونه حرام. خب آقای صد اینجا حق داره بگه شما دیگه براءت از حرمت شرب توتون نمیتونی جاری کنی. چرا؟ برای که شبهه مصداقیه مخصص منفصل هست که گفت اذا اخبر ثقتون به شیئن فعمل بهی. خب این شبهه مصداقیه مخصص منفصل خبر این آقا که متوارد الحالت اینه، ولی فرمود بیا براءت جاری کن از حجیت خبر او. براءت از حجیت خبر او میگه شما معذوری در رابطه با حجیت خبر او، معذوری. خب وقتی معذورم آیسد میگه خب پس میتونم اینجا شرب توتون بکنم دیگه، چون معذورم دیگه. اینجا جا داره فرمایش آیسد با قطع نظر از اشکالهای بعدی ما، ولی تو اون مثال قاعده طهارت که اصلا فرمایش آیسد اصلا مجال نداره، راهی نداره. این اشکال هم خب اگر قاعده طهارت جاری بکنی، یعنی آثار طهارت رو بار کن. قاعده طهارت اصل تنزیلیه، قاعده طهارت میگه تمام آثار طهارت واقعی آب رو بار کن. یکی از آثار طهارت آب جواز وضوع بلکه وجوب وضوع هست. اگر آب منحصر به این بود اثبات بشه وضوع هم واجب است، مطهریت این آب هست. بس در براءت از چجور براءت از نجاست کافی نیست برای اثبات احکام طهارت؟ براءت از حجیت خبر این آقا هم کافی نیست برای ترتیب آثار طهارت. اشکال دوم به مرحوم آقای صدر اینه، جناب آقای صدر تو همین مثال حربت شرب توتون که شما گفتید خب به رفع ما لا یعلمون دیگه نمیتونم تمسک کنم نسبت به خود حرمت شرب توتون، چون شما به مصداقیه مخصص منفصله در این مثالی که این آقای متوارد الحالتین آمد گفت شرب توتون حرام، ولی براءت از حجیت خبر او میتونم جاری کنم. جناب آقای صدر براءت از حجیت دیگه از علم به عدم حجیت خبر ثقه که بالاتر نیست. اصلا بگو من میدانم خبر این آقا حجت نیست، برفض اینو بدانم، آیا این مساویست با ترخیص شارع در شرب توتان؟ تا براءت از حرمت شرب توتان جاری نشه که شما اسمشو گذاشتی براءت ارضیه، تا او جاری نشه من اذن ندارم شرعا در ارتکاب شرب توتان. آخرش اینه که شما براءت جاری کردی از حجیت خبر این خبر، یعنی گفتی شارع این خبر را حجت قرار نداده، یعنی امر شرعی نکرده به احتیاط، این میشه دیگه امر شرعی نکرده که اگر ثقه گفت شرب توتون حرام احتیاط کن و شرب توتون را مرتکب نشو، امر شرعی به احتیاط نکرده یعنی ترخیص داده در ترک احتیاط شرعاً. خب بابا در اطراف علم اجمالی هم شارع امر شرعی نکرده به احتیاط، اما معناش این نیست که ترخیص داده در ترک احتیاط، واگذار کرده به حکم عقل، واگذار کرده به حکم عقل. عقلم به مسلک حق و طاعه و منجزیت علم اجمالی میگه که باید احتیاط کنی. جناب آقای صدر براءت از حجیت شرعی خبر ثقه میگه حجیت شرعی نداره، براءت از حجیت شرعی این خبر، این خبر این آقا میگه این خبر حجت شرعی نیست انشاءالله، یعنی اهتمام مولوی به عمل به این خبر نداریم. خب در علم اجمالی هم اهتمام مولوی به احتیاط نداشتیم، یعنی احتیاط واجب شرعی نبود، اما این ملازم نبود با اذن شارع در ترک احتیاط. اینجا هم براءت از حجیت این خبر ملازم نیست با اذن شارع در ارتکاب شرب توتون مشکوک الحرمه. اذن شارع در ارتکاب شرب توتون مشکوک الحرمه نیاز داره به اینکه در خود شرب توتون ما اصل جاری کنیم، نه در حجیت این خبر، باید در خود شرب توتون بگیم رفع ما لا یعلمون، شما اون رو که گفتی جاری نیست. چجور فرض این شبهه مصداقیه است، فرض این شبهه مصداقیه براءت از حرمت شرب توتون است، چجور این شبهه مصداقیه رو حل کردید؟ بابا براءت از حجیت این خبر از شبهه مصداقیه خارج میکنه. مثلا اگر شارع گفت یجب و اکرام و کل عالم، بعد گفت یحرم و اکرام العالم الاموی، یک عالمی مشکوکه که اموی یا غیر اموی، براءت از حرمت اکرام او از شبهه مصداقیه خارج میکنه این عالم را. برای اینکه بخواید از شبهه مصداقیه خارج بشید باید اصل موضوعی جاری کنید، بگید هازا قبل وجودهی لم یکن امویین والان کما کان، براءت از حرمت اکرام. این که موضوع عام رو تنقیح نمی کنه، که از شبهه مصداقیه خارج نمی کنه مورد را. برای اینکه از شبهه مصداقیه خارج بشه باید اصل موضوعی جاری کنید، براءت از حجیت این خبر که از شبهه مصداقیه خارج نمی کنه، براءت از حرمت شرب توتون به قول شما شبهه مصداقیه تمسک به دلیل عام در هست دیگه. خب باید ببینیم، شارع گفت رفع ما لا یعلمون، بعدم گفت اذا اخبر ثقتون به تکلیفن فیجب العمل به. عرف بین اینا چجور جمع میکنه؟ میگه اذا رفع ما لا یعلمون الا اذا اخبر ثقتون به تکلیف. فزینه اینم شبه مصداقیه اخبار ثقه است به تکلیف. باید یه کار بکنی بگی این آقا ثقه نیست، اونم که نمیتونی بگی، شبه مصداقی مخصصه، براءت از حجیت خبر او جاری میکنیم. خب به چه درد میخوره؟ شما باید اثبات کنید اذن مولا را در شرب توتون مشکوک الحرمه، و الا به قول شما جای دیگه که میگید حق و طاعه، خب اینجا حق و طاعه اقتضا میکنه ما نتونیم مرتکب شرب توتون بشیم، مگر در خود شرب توتون اصل براءت جاری کنیم. اشکال سوم، جناب آقای صدر، به نظر شما تنافی بین حکم واقعی و ظاهری چجور حل شد؟ راه حلتون رو بفرمایید تا بعد ما ببینیم اون راه حل اینجا هم میاد یا نمیاد. راه حلتون چی بود؟ شما صرف شبیه سازی که مشکلتون رو حل میکنه، که نسبت اینجور آقای صدر تعبیر میکنه، نسبت بین این براءت از حجیت این خبر با خود این حجیت مشکوکه این خبر که نسبت الحکم ظاهریه الالواقعیست فلا تزاد بینهما. تموم شو. باید ببینیم چرا تضاد نبود بین حکم ظاهری و واقعی به نظر شما. چون شما اونجا یه مطلبی گفتید، گفتید روح حکم واقعی حب و بغض است، منافات نداره، مولا هنوزم شرب توتون مبغوضشه ولیکن اذن میده در ارتکاب مبغوض. اینجور توجیه کردید دیگه، گفتید روح حکم واقعی بغض حرامه، هنوزم شرب توتون مبغوض است، بغضن شدیدا، ولیکن به خاطر مصلحت تسهیل اذن در ارتکاب میده. اینجور توجیه کردید و این توجیه شما اینجا نمیاد دیگه. روح حکم ظاهری که حب و بغض نیست، روح حجیت خبر ثقه اهتمام مولاست. مولا میخواهد در فرض قیام خبر ثقه بر حرمت شرب توتون شما احتیاط کنید، اهتمام دارد به احتیاط. خب براءت از حجیت چی میگه؟ براءت از حجیت میگه من به تو میگم چون این حجیت مشکوک است مولا اهتمام ندارد به احتیاط. روح حجیت خبر ثقه اهتمام به احتیاط است که عمل کنیم به خبر ثقه احتیاطا. اینه دیگه روح براءت از حجیت این خبر چیه؟ عدم اهتمام، خودتون گفتید عدم اهتمام مولا به احتیاط، اینا با هم جمع میشه. مولا هم اهتمام دارد که در این مثال خبر متوارد الحالتین، شخصی که یک زمانی ثقه بود یک زمانی غیر ثقه، توارد حالتین بود، واقعا اهتمام دارد که عمل کنیم طبق خبر او، چون واقعا ثقه است ما نمیدانیم، و از اون طرف براءت از حجیت هم جاری میکنیم، یعنی مولا اهتمام ندارد که ما احتیاط کنیم. خب این تناقضه. آها، پس براءت از حجیت روح حجیت رو از بین برد، روح حجیت اهتمام بود اون از بین برد. این شد راه حل شما. خب این راه حل رو تو بحث حکم ظاهری و واقعی که نگفتید، تو اونجا گفتید حکم ظاهری روح حکم واقعی را از بین نمیبرد و لذا تضاد نیست بینشون. و اگر میخواستید اونجا بگید روح حکم واقعی از بین میرود، که همون کلام مرحوم صاحب کفایه بود که شما گفتید هازا هو تصویب، روح حکم واقعی از بین رفت، شما اونجا گفتید روح حکم واقعی حب و بغض از بین نمیره، با اذن مولا در ارتکاب مبغوض بغض مولا نسبت به اون از بین نمیره. اینجا روح حجیت خبر ثقه اهتمام مولاست، مولا اهتمام دارد که ما طبق این خبر ثقه عمل کنیم، به واقعی که یعنی به تحریم شرب توتونی که اخبر به ثقه اهتمام دارد که ما از آن اجتناب کنیم. از اون طرف براءت از حجیت نتیجه میشه که نه خیر، مولا اهتمام ندارد در این فرض. اهتمام دارد، اهتمام ندارد، اینا با هم تضاد ندارند، تناقض دارند. پس این فرمایش آیه صد تمام نیست و به نظر ما کما سنبین انشاءالله فرمایشات آیه خویی وفاقا للمشهور که تنافی در احکام ظاهریه فرع وصول است، از نظر عرفی قابل قبوله. انشاءالله توضیحات عرفیش رو فردا عرض میکنیم.